بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت صدیقین، اقامه صلات آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 30. 232. میدانیم که امام علی علیه السلام صراط المستقیم در سوره حمد را به دو معنا تعبیر کرده است: معرفت نفس و وجود امام، که هر دو امری واحد و ناشی از یکدیگر است. 233. و این گونه است که نماز خواندن کسی چون سلمان فارسی را به مقام امامت می‌رساند، یعنی اهل وجود می‌کند، و کسی چون ابن ملجم را امام کش می‌کند، یعنی از هستی ساقط می‌نماید. و این است دلیل وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی که نمی‌دانند که چه می‌کنند. 234. به همین دلیل همه کشندگان امامان و عارفان آدم‌های نماز پرست بی امام بودند، و نماز پرستی عین خود پرستی ظلمانی است، یعنی پرستش خودی که لانه شیطان است، و لذا عین شیطان پرستی و اطاعت از اوست که به قتل مردان خدا حکم می کند. 235. پس نماز یا به خدا پرستی می رسد یا شیطان پرستی، و حالت وسط ندارد، یعنی یا به وجود می رسد یا به عدم. 236. پس اقامه صلات امر به بود و نبوده است. 237. اقامه صلات یا بر صراط به خداوند می رسد که منبع وجود است، و یا به شیطان که خصم وجود انسان است و انسان را امر به نابودی می کند. 238. نمازگزاران سهوی و ریایی به ازای هر رکعت نماز خود یک تهمت ناحق میزنند، و به ازای هر صلوات خود یک گام از خود بیگانه تر میشوند و در زلالت میافتند. نماز فاقد معرفت و امام وادی کذب و دروغ و تاریکی است، و فرد نمازگزار به تدریج در دروغ و تاریکی گم می شود و دچار مالی خوریا می گردد، و حتی عقل جانوریش تباه می گردد و غرایزش فلج می شود، و این سقوط از حیات و هستی است. 239. در خبر از رسول و ائمه اطهار علیه السلام مکررن آمده است که شفاعت ما به تارک الصلات نمی رسد. تارک الصلات یعنی تارک الوجود، یعنی کسی که تلاش برای ورود به وجود خیش را ترک کرده و از خود دست کشیده و در تاریکی گم شده است، و وجودش در تسخیر اجنه و شیاطین است، و او صاحب وجودی نیست که مورد شفاعت قرار گیرد. 240. در قرآن نیز می‌خوانیم که در میان گروه‌هایی که مقیم دوزخند، یکی هم تارک الصلات‌ها هستند. و اگر صلات همان نماز خواندن اسلامی عربی باشد، بنابراین بایستی کل بشریت غیر مسلمان و غیر عرب دوزخی باشند، که چنین نیست، و این از عدل الهی به دور است که غیر عرب بودن موجب دوزخی شدن باشد. 241. پس می‌بینیم که ادراک و تفسیر اکثر علمای دینی و روحانیون ما از امر صلات قضاوتی غیر دینی و غیر اسلامی و بلکه غیر انسانی است، و بلکه تهمتی عظیم به خداوند است، و عین نجات پرستی عربی است که لباس دین و اسلام به تن کرده است، که فقط خودشان را اهل بهشت و ما بقی بشریت را دوزخی می دانند. این همان نگرش بنی اسرائیلی و صهیونیستی است، و خود این نگاه یک نگرش دوزخی و کافرانه است. کسی که به راستی اهل صلات باشد و حق آن را درک کرده باشد چون این نظری نخواهد داشت. 242 در حدیث قدسی می‌خوانیم که پیامبر اسلام در معراجش در آسمان هفتم که بر آستانه حق رسید خداوند را در صلات دید که بر علی علیه السلام صلات می‌کند. پس صلات در معنای قرآنیش مطلقاً آن چیزی نیست که اکثر ما تصور می‌کنیم. پس خداوند نخستین صلات کننده است و این واقعه صلات است که رسول ما می‌فرماید که پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شده است. اصلاً کل عالم هستی حاصل صلات خداست و لذا می‌فرماید که نیافریدم انس و جن را الا این که عبادت کنند مرا. 243 صلات خداوند همان خروج ذات احدی او از عرصه اما به عالم عرض و سما می باشد و این همان واقعه خلقت عالم و آدم است. 244 امر کن فیکن همان واقعه صلات پروردگار است از وجود به عدم، از لا مکان به مکان. 245 اصلاً کون و مکان به مثابه جانماز خداوند است و عالم هستی چیزی جز اقامه صلات خداوند نیست. خداوند به همراه ملائک بر محمد و آل او صلات می کند، پس شما ای مؤمنان بر محمد و آل او صلات کنید، یعنی وارد شوید از درب علی به شهر محمد و در آنجا به کوثر اطهر فاطمه زهرا که نور فطرت آدم است. 246 و می‌دانیم که رسول ما هر صبح و شام قبل از رفتن به مسجد به نزد فاطمه علیها السلام می‌رفت و دستش را می‌بوسید و این صلات بر فاطمه است که نور فطرت است. 247 هر حرکت و تحول و شدن و آمدن و مردن و زنده شدن یک اقامه صلات است در ذات هستی. 248 پس اقامه صلات آدمی همانا وارد بر هستی شدن و تسلیم صلات الهی گشتن و با خداوند هم صلات شدن است. این همان صدق و سلام است. 249 پس صلات آدمی به معنای صلات در صلات است تا آدمی صلات الهی را درک کند، یعنی وجود خود را بیابد. 250 همانطور که در قرآن می‌خوانیم که کل جهان و همه موجوداتش بلا وقفه مشغول عبادت و ذکر و تسبیح و سجده و حمد پروردگارند خواه نخواه و آدمی نیست، ولی اکثر انسان‌ها بر این امر علم ندارند و صلات آدمی عرصه به خود آیی این صلات جهانی الهی است تا وجودش را کشف کند و بیابد، زیرا وجود برای انسان حاصل بودنش نیست بلکه حاصل معرفت بر بودن است. ولذا علی علیه السلام می‌فرماید که هر که خود را نشناخت نابوده است. صلات آدمی به معنای صلات صلات است، یعنی صلات بر صلات خدا، و این صلات و عبادت صدیقین است که محل نزول صلات و سلام و تسبیح و عبادات کل کائنات است که فرمود کل جهان و هر آنچه که در آن است متحسن و متمرکز است در وجود امامی آشکار، زیرا صلات صدیقین مهد امامت است. 251 پس در حقیقت نماز خواندن آنگونه که عموماً برگزار می کنند به مانند جاری کردن صیغه عقد زناشویی یا عقد اخوت و یا عقد بیعت با امام است و خود صلات نیست. همانطور که خواندن این صیغه ها خود زناشویی یا خود اطاعت و برادری نیست، بلکه سرآغاز و مقدمی آن است. و نماز خواندن به معنای جاری کردن صیغه عقد یاری با خداست. عقد ایاک نعبد و ایاک نستعین به زبان ساده عقد دوستی با پروردگار است. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 252 پس واضح شد یاری کردن خدا همان راه و رسم صدق و راستی و بیریایی است که به انقیاد و عبودیت می انجامد که یاری خدا را طلب می کند. 253 هر عمل و رفتار و پندار و حالت و احساسی می تواند یک عبادت و نوع و درجه ای از صلات باشد، به شرط آن که انسان را گامی به سوی خیشتن بکشاند و خاصه این که انسان را بر خیش وارد کند و موجب استقراق در خود شود، که البته نماز خواندن شرعی و عربی هم یکی از انواع آن است. 254 مدیتیشن اگر بر اصول مراقبه باشد نوعی از صلات است که انسان را بر خیشتن وارد می کند. تفکر در احوال درونی و درون نگری یک صلات است که خود فرمود چرا در خود نگاه نمی کنید؟ و از همین منظر است که در حدیثی خوابیدن هم عبادت محسوب شده است، زیرا موجب استقراق در خیشتن است، همانطور که قرآن کریم خواب را موجب تقرب نفس بشر به سوی خداوند می داند و نوعی مرگ خفیف است. بلذا مرگ یک صلات کبیر است که خود فرمود هنگامی که یکی از شما مرده و اطرافش گرد آمده اید، خداوند از همه شما بر او نزدیکتر است، پس او بر صراط است. 255 پروازه هست که نماز خواندن می تواند یک عمل ضد صلات هم باشد که اکثراً چنین است و تا اقامه صلات می شود همه اجنه و شیاطین و وسواس ناس و خناس بر گرد فرد جمع آمده و او را به خود می خوانند و از خود بیگانه تر می سازند. صلات ضد صلات 256 بسیاری از آدم‌های وسواسی در جریان نماز خواندن به وسوسه اجنه و شیاطین مبتلا می‌شوند. وسواس حاصل این وسوسه در حین نماز است، زیرا نماز اگر موجب تقرب نشود موجب بیگانگی و دیوانگی می‌شود که وسواس یکی از انواع آن است. 257 بنابراین با خداوند نمیتوان شوخی و بازی کرد. پروردگار ما بسیار غیور و عزیز و قدوس است. 258 در مؤمن اهل صلات هر فکر و ذکری از اسمای الهی موجب تحول و انقلاب و رفتار و واقعی در وجود و زندگی فرد می شود، یعنی اسمای الهی به فعل می آیند و حتی دیگران را متأثر می سازند و گاه کل بشریت و کائنات را متحول می کنند و این بسته به قدرت صلات فرد دارد. و این است که اقامه صلات امام زمان موجب انقلاب جهانی و حتی دگردیسی در کائنات می گردد. 259 واقعه نزول روح و ملائک یکی از وقایع صلات است که به معنای صلات خداوند بر مؤمن است. کل نبوت ها و رسالت ها و امامت ها و معارج عرفانی نیز حاصل درجات صلات هستند. 260. به یاد می آورم که تا چند سال پس از واقعه نزول روح در سال 1372 هر فکر و ذکری در من اطرافیانم را منقلب می ساخت بی آن که بر زبان آید یا عملی از من صادر شود و لذا از من می گریختند و مرا جادوگر می پنداشتند، حتی همسر و فرزندانم. آثار این اذکار و صلات ها حتی در طبیعت پیرامونم بارز بود که دیگران هم شاهد بودند، از جمله گرفتگی شدید خورشید و تغییرات بی مقدمه آب و هوایی مثل باران و طوفان، و این به معنای صلات من بر مردمان و طبیعت است. 261. این صلات متقابل نیز می باشد. روزی یکی از بستگانم با حالت انکار درباره درستی یا نادرستی وجود امام زمان از من سؤالی کرد که تا قلبم یاد امام کرد، حضورش در وجودم بارز شد و سؤال کننده با وحشتی مرگبار گریخت و دیگر باز نگشت. این صلات امام بود در وجود من که بر او صلات نمودم. 262. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید، صلات برای ذکر است، یعنی یاد، و این حداقل خاصیت صلات است. یاد خدا در کمالش به حضور و ظهور او در درجات منجر می شود. 263. در خبر است که روزی جنید بغدادی، یکی از صوفیان بزرگ، مرید سرگشته شبلی را امر به اقامه صلات کرد و گروهی از مریدان دیگر هم به او ملحق شدند و پشت سرش نماز خواندند که در پایان نماز جمله متوش و دو نفر مرده بودند، و این به معنای صلات خداوند در شبلی و حضور او در آن جمع بود. آن مرده ها و مدهوش ها هم صلات کرده بودند، یعنی بر خداوند وارد شده بودند. 264. یادم می آید در آن سالهای گرما گرم نزول روح و طوفان اذکار و صلات الهی مطلقاً قادر به برپایی نماز نبودم و هنوز اقامه نکرده فرو می پاشیدم و از دست می رفتم. بعدها به طور اتفاقی در قرآن به این آیه رسیدم که ای مؤمنان، چون مست هستید اقامه صلات مکنید، و دانستم که برعکس تفسیر بسیاری این مستی خمر نیست، زیرا مؤمن قرار نیست شراب بنوشد و نماز نخواند. 265. در قرآن کریم در برخی آیات مؤمنان امر به اقامه صلات شده اند و در برخی موارد نهی شده اند، و این موارد مربوط به تشخیص عارف و پیر و امام است، و لذا کسی که امام ندارد قادر به درک این نوع آیات نیست. 266. در صدر اسلام در میان اصحاب و مریدان خاص رسول و علی علیه السلام نیز مواردی رخ می داد که منافقان و جاهلان از درکش عاجز بودند، ولذا مریدان مخلص را متهم به کفر و ارتداد می کردند که چرا اقامه صلات نمی کنند یا به مسجد نمی روند. 267. برخی می‌پرسند که چرا ائمه اطهار که خود دائم الصلات و عصبه و جمال صلات بودند باز هم به لحاظ شرعی نمازهای یومیه را به جای می‌آوردند. پاسخ این است که آنان علاوه بر امامت مقام وصایت نبی را هم داشتند، زیرا هنوز احکام شریعت در مردم جا نیفتاده بودند و آنان مسئول القا و ابقای احکام شرع هم بودند و این امر با غیبت امام به کمال و پایان رسید و اسلام وارد عرصه تقیه شد، یعنی باطنی شد، یعنی غیبی شد، یعنی صلات تبدیل به ذکر شد برای مؤمنان، زیرا هدفی هم جز این نداشت که صلات برای ذکر است. 268 همه کسانی که به ذکر قلبی رسیده اند نماز خواندن را به صورت رسمی امری زائد می‌یابند و بلکه ضد ذکرش می‌بینند. برپایی نماز یومیه برای کسانی است که هنوز به ذکر قلبی نرسیده اند و البته بدون امام حی هم هرگز به ذکر قلبی نمی‌رسند. و ذکر قلبی یعنی یاد خدا در دل و حضورش در جان. 269 در قرآن می‌خوانیم که به هر طریق و سببی که می‌توانید راهی برای نزدیکی به خداوند بجویید. این معنا نشان می‌دهد که امر عبادت و صلات تا چه حدی دارای تنوع و طیف وسیعی از کردار و حالات و اعمال است. همانطور که اصلاً خود اقامه صلات در قرآن محدود به آداب و آیات و اعمال ویژه‌ای نیست. 270 صلات کافران فسق آنهاست و آنان از این طریق به خدا نزدیکتر می شوند و به آرامش می رسند، مثل میگساری و مخدرات و رقاصی که بدون این اعمال کافران در عصر جدید که به اشد کفر خود رسیده اند جهان را نابود می کردند و حتی تا به تحمل خود را نمی داشتند. اینان از این طریق تخلیه کفر می شوند و یا به بند کشیده می شوند. همانطور که مثلا کسانی که به زور ترک اعتیاد می کنند شرورتر و غیر قابل تحملتر می شوند و این عبودیت آنهاست و انقیادشان در مقابل خدا. 271 حدیثی حیرت آور از رسول اکرم و چی دیگر از تفاوت عبودیت را حتی بین انواع مؤمنان خاطر نشان می کند که نیکوکاری خوبان برای مقربین گناه و بدی محسوب می شود. مثلا نماز و روزه و خیرات و صدقات و حج مسلمین برای مخلصین گناه و معصیت است، زیرا مخلصین اهل ذکر هستند و اگر اکثر مسلمانان سالی یک ماه فقط یک وعده خود را چند ساعت به عقب می اندازند در روزه، اینان سالی 12 ماه روزی یک وعده غذا می خورند که از روزه هم شدیدتر است. مخلصین اصلا نبایستی اموال زیاده بر روزی روزانه خود داشته باشند که آن را صدقه و زکات و خمس دهند. مخلصین خود حجت دین هستند و لذا نیازی به حاجی شدن ندارند. باز هم میگوییم که مسئله امامان شیعه فرق دارد، زیرا وصی رسول بودند و تحکیم کننده شریعت او. 272 در تکمیل سخن مذکور رسول اکرم باید گفت که آنچه که برای مؤمنین عبادت و حسنات است برای مسلمانان موروثی و غیر مؤمن به مثابه فسق و نفاق و شرک و معصیت است و لذا وادار کردن مردمان عادی به تظاهر در عبادات مؤمنانه عین معصیت در دین است و زیر پا نهادن لا اکراه فی الدین می باشد. 273. بنابراین تقلید و اکراه در عبادات از قانونهای اصلی نفاق در دین بوده است. لذا علی علیه السلام می فرمود ای مؤمنان از من تقلید مکنید که کافر می شوید. 274. امر بسیار مهم و حیاتی در عبادات کلامی همانا حق امی بودن زبان عبادت است و لذا نماز به زبان غیر مادرزادی نه تنها موجب تقرب نیست بلکه موجب بیگانگی و غفلت است و ضد صلات است الا برای کسانی که آن زبان بیگانه در ذهن و ادراکشان جایگزین زبان مادری شده باشد که به واسطه آن بیندیشند، زیرا ده ها آیه و حدیث داریم که بر اصل معرفت در عبادت تأکید دارد که عبادت بدون معرفت بی ارزش و بلکه سهو و ریایی می شود که ضد نماز است و مصداق فویل للمصلین در قرآن است. ولذا یکی از کارهای مهم و اولیه سلمان فارسی در ایران ترجمه سوره حمد برای ایرانیان بود که اساس نماز است. 275. اگر نماز زبان عبودیت و پرستش است، پس زبان عشق ورزی و عاطفه است. آیا می توان با زبان بیگانه با محبوب خود اظهار عشق نمود و رابطه قلبی برقرار کرد؟ 276. آیا براستی چند درصد از مردم حتی با سواد و تحصیل کرده ما با معنای سبحان ربی العظیم و به حمد رابطه ای فکری و عاطفی برقرار می کنند و معنای این کلام را می فهمند؟ این همان اساس و علت سهویت و ریای در صلات است که ما را به ادابت با دین می کشاند به مصداق سوره ماعون. زیرا عمل ریایی موجب ادابت با کسی می شود که موجب ریاست، یعنی خدا. 277. خود خداوند فریاد می‌زند که با من ریا مکنید، ولی دکانداران دین و خدا فروشان فریاد می‌کنند که ریا کنید تا به بهشت خدا وارد شوید. 278. و حتی برخی از این دکانداران دین می‌گویند که اگر در نماز خواندن تداعی معنا شود شرک است و نماز باطل است. اینان خود شیطانند. این همان استمرار اشرافیت جاهلی عرب و قریش در تاریخ است که به خون بلال تشنه بودند، چون آفریقایی بود و نمی توانست عربی را به خوبی تلفظ کند و پیامبر عمدن او را مؤذن خود نموده بود تا کمر عرب زدگی را بشکند. و این عرب زدگی امروزه در عجم شدیدتر از خود عرب است، ولذا مسلمانان عرب ایرانیان را مشرک و منافق و نجس می دانند که چندان هم قلوب نمی کنند. 279. همانطور که در سوره ماعون می بینیم از جمله دشمنان دین خدا نمازگزاران سهوی و ریایی اند که مال مردم و اموال عمومی را هم می خورند. و امروزه شاهد این امر در جامعه خود می باشیم که حامیان این نوع نماز حامیان خوردن اموال عمومی می باشند. خاصیت جادویی این الفاظ عربی این است که حرام را حلال می کند. 280. در حقیقت این نوع نماز چیزی جز رشوه و حق سکوت به خدا نیست. ولذا اساس خوردن اموال عمومی است، یعنی ایدئولوژی مال مردم خاری است. مراتع، جنگل‌ها، دریا، معادن و نفت که در فرهنگ قرآنی ماعون نامیده می شوند که رانتخاری نوع دیگری از این امر است. 281. همانطور که نشان دادیم یکی از ارکان اقامه صلات راستگویی و بیان حقایق است، مخصوصاً آن حقایقی که عامه مردم از آن بی‌خبرند و بدین واسطه دچار گمراهی و خسارت در دین و دنیا شدند. 282. به خصوص بیان حقیقت صلات اعظم اقامه صلات و از واجب ترین صلات هاست و برترین نوع اقامه صلات است. 283. در حقیقت آزادی بیان و حق بیان حقایق حیاتی و دینی مردم یکی از بسترهای دائمی و اساسی اقامه صلات در جامعه است، ولذا جامعه‌ای که فاقد این آزادی است فاقد صلات است، یعنی صلات در این جامعه در بند و اسارت محاق شیطان است که بایستی نجات یابد. این اقامه صلات خود صلات است. 284. اگر به قول قرآن کریم یکی از نشانه های حقانیت نبوت پیامبران خدا سخن گفتن آنان به زبان مادری مردم است، پس چگونه می شود امر هدایت این پیامبران برای مردم به زبان غیر مادری باشد؟ به راستی که عقل اساس و نور دین است. 285. چگونه است که خود پیامبر که عقل کل است با زبان مادریش با خدا صلات می کند، ولی مردم بایستی با زبان اجنبی با خدا سخن گویند؟ آیا کدامین عقل این معما را درک می کند؟ 286. خود خدا در کتابش می گوید که ای مردم، به هر طریق که می توانید با من رابطه برقرار کنید، ولی دکانداران دینی می گویند که ای مردم، فقط به طریقی که ما می گوییم با خدا رابطه برقرار کنید تا دکان ما از رونق نیفتد. 287. خداوند در کتابش می گوید که تفکر و تعقل کنید تا به سوی من راه یابید و رستگار شوید، ولی دکانداران دینی می گویند که عقل خود را تعطیل کنید تا رستگار شوید. آیا کدام راست می گوید؟ البته خدا. 288. این دکانداران البته دلیل فلسفی می آورند برای تعطیلی عقل، چون عقل بشر همه امور را درک نمی کند و دارای آزمون و خطاست، پس بهتر است تعطیل شود. نتیجه این که چون چشم و گوش آدمی گهگاهی خطا می کند، پس بهتر است که آدمی کر و کور باشد و نتیجه عملی رونق دکان این دین فروشان. 289. پس واضح است که آنجا که صدق نیست صلات هم نیست، و آنجا که آزادی بیان نیست صدق هم نیست. پس آنجا که آزادی بیان نیست صلات هم نیست الا اقامه صلات بر شیاطین که منجر به عداوت با دین خدا و حرام خاری و قحطی و تورم و ربا در جامعه می شود. 290. پس این رساله ای برای اقامه و احیای صلات الهی است، یعنی حی علی الصلاة. 291. پس آزادی بیان در دین و معرفت و حقایق اجتماعی اصل اول احیا و اقامه صلات در جامعه است و اصل دوم آن اقامه صلات به زبان مادری است و اصل سوم آن فقدان اکراه دینی در خانواده و جامعه و حکومت و فرهنگ حاکم بر جامعه است. 292. پس اصول و ارکان اقامه صلات الهی عبارتند از آزادی بیان، آزادی زبان و آزادی ادیان، و این ارکان یک جامعه اسلامی و دینی است و نیز اصول تعلیم و تربیت اسلامی، این یعنی دموکراسی دینی. 293. پس می‌بینیم که دین و عبادات هرچه مردمی‌تر و آزادتر باشد، الهی‌تر هم هست، چرا که خداوند با جماعت است. 294. مردمی‌تر یعنی امی‌تر و نه اروپایی‌تر، عرفی‌تر و نه تبلیغاتی‌تر، صادقانه‌تر و نه مصلحتی‌تر. 295. اگر اقامه صلات انسان را به سوی امامت ذات که محضر خدا در انسان است هدایت می کند، پس این امامت از جنس امیت است. 296. یک جامعه به میزانی که به سوی امیت خود حرکت می کند به هویت دینی خود می رسد و امت می شود و به همان میزان امام خود را در می یابد و اهل صلات می شود. آیا مفهوم است؟ 297. از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام که بنای صلات نهاده شد تا به امروز، هرگز حق صلات به این عمق و روشنی ادا نشده بود که شد. 298. این رساله برپا کننده صلات آخر الزمان است و این آخر الزمان صلات است که برپا کننده قیامت امت محمد است که ظهور امام امتش را نوید می دهد تا جملگی صلات امام را درک کنند و بر امام صلات نمایند. 299. اگر اقامه صلات همان ورود بر وجود خیش و جایگاه الهی و درک مقام خلافت اللهی است، پس این واقعی عدالت نیز هست، چرا که به قول علی علیه السلام عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی بر جای خودش و جای انسان هم جای خداست چون خلیفه اوست. 300. پس صلات با آزادی آغاز می شود و به عدالت منتهی می گردد. 301. خداوند کریم در کتابش می فرماید که انسان را از گوهر ضعف و رنج آفریده است، زیرا انسان مخلوقی فی نفس کافر و ظالم و جاهل است. پس این ضعف و رنج لازمه ماهیت انسان است تا دارای تعادل در حیات و هستی باشد. 302. ماهیت کافرانه و ظالمانه آدمی به دلیل گوهره اختیاری است که خداوند فقط در خلقت انسان نهاده است تا او را جانشین خود سازد. 303. آدمی از بد به تولد تا دم مرگ به استثنای دوره کوتاهی در جوانی مابقی غرق در انواع درد و گرفتاری و عذاب هاست. با گریه به دنیا می آید و با اندوه و آه 200 چندان از دنیا می رود. 304. با این همه آدمی در میان سایر حیوانات شدیدترین عشق را به زندگی دارد و میلی به مرگ و نیستی ندارد و حتی خودکشیش به امید زندگانی پس از مرگ است. ولذا انسان تنها موجودی است که از فرط عشق به زندگی به حیات آخرت معتقد است. 305 همه آحاد بشری از زن و مرد، کودک و پیر، فقیر و غنی در رنج زندگی می کنند و عذاب می کشند، ولی این رنج و عذاب بر دو نوع کلی است: به نیت دنیا و عیش برتر یا به نیت معنویت و محبت برتر. 306 رنج‌های معنوی به خاطر حقیقت و محبت و عدالت موجب رشد و تعالی انسان است و انسان هرگز به خاطر این رنج‌ها پشیمان نمی‌شود و بلکه قدرش را می‌داند و همواره امروز را بهتر از دیروز و فردا را بهتر از امروز می‌داند. 307 ولی رنج‌های مادی که به خاطر عیش و ریاست و قدرت بیشتر است موجب انحطاط و فساد فزاینده است و همواره گذشته انسان سرشار از ندامت و افسوس است و اصولاً دیروز را بهتر از امروز می‌یابد. 308 رنج‌های مادی رنجی بیهوده می‌شود و حسرت‌بار، ولی رنج‌های معنوی مبدل به گنجی ماندگار می‌شود. 309 تمام رنج آدمی برخاسته از گوهری اختیار و انتخاب است و لذا اکثر آدم‌ها به سوی جبرها می‌روند و به فلسفه‌های جبری می‌گرایند و خود هم مجبور و جبار می‌شوند تا از رنج مسئولیت انتخاب و اختیار خود بکاهند. 310 برترین رنج‌های بشر حاصل این اندیشه است که می‌داند که در مقابل خطاها و گناهانش صاحب اختیار بوده و می‌توانست مرتکب نشود و لذا مسئول سرنوشت خویش است. گرایش بشری به باورهای جبری و تقدیری و آسمانی و تاریخی و امثال هم برای کاستن از این رنج است که البته یک خودفریبی ناموفق است، زیرا این نور آگاهی و اختیار هرگز در او نابود نمی شود. 311 گریز از این اختیار و تلاش برای نابود سازی آگاهی خود در این باره منشأ همه ظلم های بشر است. ستمگری و ستم بری. 312 مسئولیت آدمی نسبت به خود و جامعه تماماً حاصل این اختیار و آگاهی بر این اختیار و پذیرش آن است. بنابراین مسئله مسئولیت و اختیار پذیری اساس خود آگاهی و رشد عرفانی بشر و معنویت اوست. 313 پس جهل مولود گریز از این اختیار است، زیرا گریز از اختیار منجر به خود فریبی می شود تا آدمی خود را مجبور بداند. پس جبر و ظلم اساس جهل و جنون است.